سلام و خوش آمدید. ساعت یک پس از چهار به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی ساعت درسی و مهمان آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن چند خبر. در نشست میان مقام های بلند پایه افغانستان و ازبکستان در کابل، توافقنامه های به ارزش بیش از 45 میلیون دلار امضا شد. طالبان اعلام کردند که قصد دارند سطح تجارت با ازبکستان را به 3 میلیارد دلار برسانند. ازبکستان هم گفته صادرات افغانستان به این کشور 3 برابر شده است. با این حال تاجران افغان همچنان با مشکل دریافت ویزه روبرو هستند. تا حال تنها روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. شماره از بازیکنان زن تیم فوتبال افغانستان که پس از تسلط طالبان با استرالیا مهاجر شدند، در رقابت‌های شناسایی استعدادها شرکت کردند. قرار است از میان آنان یک تیم 23 نفره برای مسابقات دوستانه بین‌المللی تشکیل شود. فیفا اخیراً تشکیل تیم از بازیکنان پناهجوی افغان را به رسمیت شناخته است. در پی غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در سواحل یمن، دست کم 68 تن جان باختند و ده‌ها نفر دیگر ناپدید شدند. این کشتی حامل شهروندان از ایتوپیا بود که قصد داشتند خود را به کشورهای عربی برسانند. گزارش ها حاکی از آن است که تنها تعداد اندک از سرنشینان زنده ماندند. و در پی زلزله 8.8 رشتری در شبه جزیره کامچاتکای روسیه، آتشفشان کراشنینکوف پس از حدود 5 قرن فعال شده است. ستونهای خاکستر تا ارتفاع 6 کیلومتر به هوا رفتند. کارشناسان هشدار دادند که منطقه ممکن است تا چند هفته پس لرزه‌های بیشتر را تجربه کند. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمال وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف 11. شاگردان عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است، پس شاگردان عزیز از این فرصت استفاده کرده و درس های خود را یاد بگیرین. نقاط کلیدی را نوت کرده و امیدی که کیمیای صنف 11 را خوب یاد بگیرین. خب شاگردان عزیز، امروز میایم بالای درس امروزی. در درس امروزی شاگردان عزیز، ما بالای محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 3 لا در کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردان عزیز، قسمی که ما در محیط ما حول ما میبینیم انواع مختلف از مواد موجود است. پس اینها که هستن شاگردان عزیز، به حالت جامد، مایع و گاز بوده و یا هم به اشکال مختلف میتونیم آنها را ببینیم. بعضی از این مواد که از مواد خالص است و بعضی از دیگر مواد اینها که هستن شاگردان عزیز به شکل مخلوط است. مثلا شاگردان عزیز، بوره را در نظر میگیریم. بوره خودش چی است شاگردان عزیز؟ یک ماده خالص. ما در وقتی که امی بوره را میگیریم، بوره یک جا میکنیم، در این صورت میبینیم که چی است شاگردان عزیز؟ یک مخلوط را تشکیل میده. به همین طریقه شاگردان عزیز، زمانی که ما بوره و آب را با هم دیگه یک جای میکنیم، باز هم یک مخلوط را تشکیل میده، ولی دو مخلوط ها از هم دیگه فرق داره. پس حالا میاییم در اول بالای خود مخلوط صحبت میکنیم که مخلوط چی است. بعد از اون میاییم بالای چی شاگردان عزیز؟ بالای انواع مخلوط ها. خب شاگردان عزیز، حالا میاییم که مخلوط چی است. مخلوط شاگردان عزیز زمانی تشکیل میشه، زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلقی که میای بین آنها صورت نگیره، چی از شاگردان عزیز؟ مخلوط تشکیل میشه. چی زمانی؟ زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی یک جای شوه، و زمانی که اینها یک جای میشه، عمل مطلقی کیمیایی بین آنها چی است؟ انجام نشه. مخلوط ها که از مثلا شاگردان عزیز، مخلوط کشمش و نخود را میبینیم، برنج و ماش را میبینیم و یا هم الکل و آب را، که در تمام اینها که شاگردان عزیز دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشه و مخلوط را تشکیل میده. خب شاگردان عزیز، زمان که ما میبینیم مخلوط کشمش و نخود و برنج و ماش را و یا هم از الکل و آب را، اینها که هستن از هم دیگه فرق داره. پس حالا میبینیم بالای این که مخلوط ها به چند نوع است. مخلوط ها که شاگرد عزیز در کل به دو نوع است، که عبارت از مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس است. در اول میایم بالای مخلوط های غیر متجانس که کدام نوع مخلوط ها هستن. مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط های از شاگرد عزیز که نسبت اجزای آن در تمام قسمت های این مخلوط چی باشه شاگرد عزیز؟ یکسان و مساویانه تقسیم نشده باشه. هر قسمت اینها که از شاگرد عزیز دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. مثلا شاگرد عزیز قبلا هم یک مثال براتون دادم که مخلوط کشمش و نخود را می‌بینین. در این مخلوط که از دو ماده با هم دیگه چی شده؟ یک جای شده و یک مخلوط را تشکیل داده. و در این مخلوط که از شاگرد عزیز ما می‌بینیم که اجزای این مخلوط که از در تمام قسمت‌های این سیستم یکسان و مساویانه تقسیم نشده و می‌بینیم که هر قسمت اون دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. پس ما می‌گیم که مخلوط چی است؟ مخلوط غیر متجانس. مخلوط متجانس پس چی است شاگرد عزیز؟ مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که همی اجزای تشکیل دهنده مخلوط که است در تمام قسمت‌های سیستم مخلوطی چی باشه شاگرد عزیز؟ مساویانه تقسیم شده باشه. اینها که هستن در یک فاز قرار دارن. مثلا چی؟ در یک فاز یعنی دارای خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. مثلا شاگرد عزیز مخلوط نمک و آب را میبینین، زمانی که نمک در آب حل میگردن، پس در این صورت شاگرد عزیز چی میشه؟ امی تمام قسمتی از مخلوط که از دارای چی است؟ خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. همین مخلوط شاگرد عزیز که در آن شاگرد عزیز اجزای تشکیل دهنده آن در تمام قسمت‌های سیستم مخلوطی چی باشه؟ مساویانه تقسیم شده باشه و در یک فاز قرار داشته باشه به نام محلول هم یاد میشه. حالا میایم شاگرد عزیز بالای فاز که فاز چی است؟ فاز که از شاگرد عزیز عبارت از قسمت از اون سیستم است که از قسمت‌های دیگر سیستم توسط یک سطح قابل دید چی باشه؟ مجزا شده باشه. ببینین شاگرده عزیز در تمام قسمت‌های فاز که است دارای چی است؟ عین خواص فیزیکی و کیمیایی است. قبلا هم شاگرده عزیز گفتیم که مخلوط متجانس که است در یک فاز قرار داره. یعنی چی؟ یعنی تمام سیستم که است دارای چی است؟ یک نوع خواص فیزیکی و کیمیایی است. حال شاگرده عزیز نیم بالای کامپوننت چی است؟ کامپوننت که از شاگرده عزیز ما میگیم که تمام اجزای تشکیل دهنده امی سیستم را به نام چی یاد میکنن؟ کامپوننت. کدام سیستم شاگرده عزیز؟ همین مخلوط ها را. ما میگیم در مخلوط هر چیزی که شامل باشه و این مخلوط را تشکیل کرده باشه به نام چی یاد میشه؟ کامپوننت یا هم اجزای امی مخلوط. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای محلول که محلول چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که محلول ها که هستن چی است؟ مخلوط های متجانس هستن. یعنی که اجزای تشکیل دهنده این محلول ها که از شاگرده عزیز در تمام قسمت های همین سیستم مخلوطی مساویانه و یکسان تقسیم شده و چی است شاگرده عزیز؟ در یک فاز قرار داره، یعنی دارای خواص فیزیکی و کیمیایی یکسان است. به صورت عموم محلول ها که از شاگرد عزیز از دو قسمت یعنی ماده منحله و محلل تقسیم چی شده؟ تشکیل شده. مثلا شاگرد عزیز محلول چی است؟ محلول مساوی میشه با ماده حل شونده جمع ماده حل کننده. زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای شده چی را تشکیل میده؟ محلول را. اجزای محلول را شاگرد عزیز گفتیم که چی است؟ ماده منحله و ماده محلل. در اینجا که از شاگرد عزیز محلول ها برخلاف مرکبات خالص کیمیایی میتونه با غلظت های مختلف چی شوه؟ ساخته شوه. پس شاگرده عزیز باید مقادر نسبی مواد را در محلول ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ساده آب و بوره ذرات یک ماده در ذرات ماده دیگر چی است؟ به صورت متجانس مخلوط میشه. در اینجا که از شاگرده عزیز محیط حل کننده در یک محلول به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همچنان شاگرده عزیز ماده حل شونده در محلول به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. قسمی که شاگرده عزیز هم گفتیم که محیط حل کننده یعنی اهم محیطی که در اونجا چی از مواد حل میشه به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همین مواد را که ما میگیریم در این محیط حل میکنیم به نام چی؟ ماده منحله. مثلا شاگرده عزیز آنمک میگیریم در آب حل میکنیم. در اینجا آب که از شاگرده عزیز محیط امی مواد حل کننده است که به نام چی یاد میشه؟ محلل. و امی نمک که از شاگرده عزیز چی است؟ ماده حل شونده که به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. به صورت عموم که شاگرده عزیز مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است؟ کمتر است. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ایتایل الکل و آب، آب میبینیم که چی است؟ اینها که هستن امی محلول میبینیم که در ای 20 گرم چی است؟ ایتایل الکل و 80 گرم چی است؟ آب. پس زمانی که ما به اینها میبینیم ایتایل الکل که است در اینجا به حیث چی است؟ ماده منحله. و آب چی است؟ محلل. به خاطر چی شاگرد عزیز که مقدار آب در اینجا چی است شاگرد عزیز؟ بیشتر از ایتایل الکل است. پس ما گفته بودیم که مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است در اینجا؟ کمتر است. خب شاگرد عزیز، باز میگم که ماده منحله چی است؟ ما قسمی که قبلا هم گفتیم ماده منحله جزء از محلول است که در محلل چی میشه؟ حل میشه و به ذرات کوچک مثلا مولکول ها، اتم ها و یا عین ها پارچه میشه. و ماده محلل که از شاگرد عزیز جزء از محلول است که در محلل چی است شاگرد عزیز؟ که قابلیت حل نمودن ماده منحله را در خود چی است داره، یعنی میتونه که مواد در خود حل کنه. حال شاگرد عزیز میاییم برای انواع محلول ها. محلول ها که شاگرد عزیز به سه حالت فیزیکی، گاز، جامد و مایع موجود است. تمام محلول ها و ماده منحله دارای حالت های مختلف چی است؟ گاز، جامد و مایع. که اینها چی است؟ باعث تشکیل محلول ها میگرده. مثلا شاگرد عزیز اینجا یک جدول داریم به صورت عموم محلول ها که است بنونه و است که محلول های چی است شاگرد عزیز؟ گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد. مثلا گاز در گاز میبینین که چی است؟ مخلوط چی است شاگرد عزیز؟ هوا. مثلا میبینین که در اینجا گازات با هم دیگه چی میشه؟ مخلوط میشه و یک محلول تشکیل میده. گاز در مایع میبینین مثلا کوکاکولا. در کوکاکولا چی است شاگرد عزیز؟ در گاز در مایع چی است؟ موجود است و یک محلول را تشکیل داده. گاز در جامد یعنی هیدروژن در پلاتینه میبینین. مایع در مایع زمانی که الکل با آب چی باشه؟ یک جای شوه، محلول مایع در مایع را تشکیل میده. مایع در گاز مثلا بخارات آب در هوا را میبینین که اینها چی هستن؟ همچنان یک محلول تشکیل داده. همه قسم شاگرد عزیز، جامد در جامد میبینین، جامد در مایع و جامد در گاز مثلا کربن میبینین در دودها. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای محلول های مشبوع و غیر مشبوع. در محلول های مشبوع و غیر مشبوع یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگرد عزیز میگیریم یک قاشق نمک طعام را در یک گلاس آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. میبینیم که در این گلاس که از همی نمک طعام که از خوبتر حل میگرده. ولی اگر شاگرد عزیز ما همی مقدار نمک را چی کنیم؟ اضافی کنیم در این گلاس، پس میبینیم که این نمک اضافی که در آب حل نمیشه و در پایین گلاس شاگرد عزیز باقی میمونه و رسوب میکنه. پس شاگرد عزیز معمولاً که از در محلول های محلول ها که میبینیم شاگرد عزیز در اینجا در ترکیب محلل و ماده منحله جامد و درجه حرارت معین و یک مقدار معین ماده منحله چی است شاگرد عزیز؟ ضرورت است. و این اندازه که از تابع ماهیت ماده منحله محلل و درجه حرارت اینها میباشد. پس شاگرد عزیز ما میگیم محلولی که مقدار زیاد ماده منحله را در خود حل کنه و محلول چیست میشه؟ مشبوع. یعنی ما دیدیم در اول که مقدار زیاد آب نمک را در گلاس حل شد، پس ما این محلول چی میگیم؟ مشبوع. و محلول های غیر مشبوع که از شاگرد عزیز عبارت از محلول هایی هستند که قدرت حل ساختن ماده منحله را هنوز در خود داشته باشه. اینها چی است؟ به نام محلول های غیر مشبوع. یعنی شاگرد عزیز اگر ما در این گلاس که از مقدار اضافی نمک را بندازیم و ایراد همچنان اینها بتونه حل کنه، به نام محلول های چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ محلول های غیر مشبوع. حالا میریم شاگرد عزیز با محلول های مابالای مشبوع یا مافوق مشبوع که این محلول ها عبارت است چی است شاگرد عزیز؟ مثلا شاگرد عزیز میبینیم در اثر سرساختن انحلالیت چی میشه؟ معمولا کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که از در اثر ازدیاد درجه حرارت چی میشه؟ حل میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای محلول مابالای مشبوع که یا مافوق مشبوع عبارت از کدام محلول ها هستند؟ قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم که با ازدیاد حرارت که از شاگرد عزیز در یک محلول مشبوع انحلالیت آنها که از شاگرد عزیز بیشتر میگرده. ولی شاگرد عزیز ما اگر امین محلول را چی کنیم؟ سرد بسازیم، پس انحلالیت آنها کم میشه. محلول های مافوق مشبوع که شاگرد عزیز عبارت از محلول هایی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط چی باشه؟ زیاد باشه. یعنی چی؟ اگر یک محلول را چی از شاگرد عزیز ما سرد بسازیم، میبینیم که انحلالیت آن کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که است در اثر ازدیاد حرارت چی است؟ زمان که حل گردیده بود، پس در محلول چی میکنه؟ رسوب میکنه و باعث تشکیل محلول مشبوع به درجه حرارت پایین میشه. مگر بعض اوقات که از شاگرد عزیز امی محلول در اثر سرساختن به حالت خود باقی میمانه و ماده منحله از آن چی میشه؟ جدا نمیشه. پس چی را تشکیل میده شاگرد عزیز؟ محلول مافوق مشبوع. قسمی که قبلا هم گفتیم محلول مافوق مشبوع عبارت از کدام محلول است؟ عبارت از محلولی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط زیاد باشه، یعنی بتونه عموم مواد را در خود چی کنه؟ حل کنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم برای فعالیت. در فعالیت ما چی داریم؟ در فعالیت شاگردای عزیز ما یک سوال داریم که عبارت از این است که محلول چی است. قسمی که شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم، محلول ها که هستند مخلوط های متجانس است که از یک جا شدن دو یا چند ماده، قسمی که در تمام سیستم دارای عین چی باشه، خواص فیزیکی و کیمیایی باشه و در تمام قسمت های سیستم به شکل یکسان تقسیم شده باشه، به نام چی میشه؟ محلول ها. حالا شاگرد عزیز میریم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال اولتان، محلول مشبور تشریح کنین. سوال دومتان، مخلوط به چند نوع است تشریح کنین. شاگرد عزیز، این سوالات کارخانگیتان با امیده که درس یاد گرفته باشین و سوالات کارخانگیتان خوب حل کنین. در درس آینده شاگرد عزیز بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم. درس آینده تان شاگرد عزیز یک بار از روی بخونین تا بتونین درس آینده را خوب یاد بگیرین. این بود درس امروزی ما شاگرد عزیز، با امیده که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. خداوند حافظ و مددگارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستم مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای سنف دوازدهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونید. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگردای عزیز از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروه های وظیفه ای ما میتونیم تقسیم کنیم که هایدروکربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم آنها را تقسیم کنیم. خب شاگرد عزیز، با امیده که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگرد عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه، به نام چی؟ الکان ها و یا سیکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید SP3 را دارند و بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیری کربنی است و سایکلو الکان ها شاگرد عزیز دارای زنجیر بسته و حلقه ای است. که امروز شاگرد عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است. شاگرد عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های متباقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اربیتال های SP3 هایبرید کربن و اربیتال SGS را اوربیتال اس هیدروژن برقرار میشه. نوع رابطه بین الگان ها که از رابطه مستحکم سیگما است شاگرده اسیس. زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار و چه مولکول ایتان شما شاگرده اسیس در اینجا میبینین که طول رابطه با واحد پیکامتر در بتوان منفی 12 متر چی است شاگرده اسیس؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرده اسیس قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط از که در سطح قرار داره و همچنان شاگرده عزیز در اینجا شما علامه مثلثی که میبینین چی از شاگرده عزیز رابطه پیشروی صفحه و علامه مثلث خطی که از رابطه عقب سطح را چی میکنه افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرده عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرده عزیز شما میبینین تصور کنین که در گروه میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال SP3 هایبرید آزاد را دارا است و در واقع اتصال شاگرده عزیز با همدیگر تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرده عزیز دارای فرمول CnH2n جمع 2 است. سردسته آنها که از میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروپ میتلین از همدیگر فرق دارند. شاگرده عزیز شما اینجا میبینین که چی از شاگرده عزیز الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگرده عزیز و چی گونه با همدیگر رابط داشت. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای ایزومیر الکان ها. ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرده عزیز بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ 2 ایزومیر. ببینید شاگرده عزیز نرمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نرمال بیوتان که شاگرده عزیز هر کربن با یک هیدروژن و هیدروژن رابط یگانه داره. ولی در ایزو بیوتان شاگرده عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی شاگرده عزیز بقیه وصل است. قابل یادآوری شاگرده عزیز که ایزومری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرده عزیز نقطه غلیان نرمال بیوتان منفی 0.5 درجه سانتیگراد است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است. در حالی که شاگرده عزیز نقطه غلیان ایزوبیوتان که است منفی 11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرده عزیز زنجیر با ازدیاد اتم های کربن یعنی این در مولکول آنها تعداد ازومرها تساید میکنه. خب شاگرده عزیز مثلا در این تمی بینین در میتان شاگرده عزیز تعداد کربن ها 4 است. در شاگرده عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرده عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرده عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها با اساس قواعد آیپک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، بخاطر که شاگرده عزیز نظر به پروانی یعنی ما میفهمیم که الکان ها که از شاگرده عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر؟ بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتوانه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry شاگرده عزیز طریقه های را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرده عزیز میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و پنتا شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی آلکان ها است. قسمی که میبینین شاگرده عزیز پسوند ای این ای در اخیر نام ارقام مذکور چی است نوشته میشه که مشخص کننده ای نام مرکب است و این ارقام که از شاگرده عزیز مشخص کننده ای تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا شاگرده عزیز مشخص کننده ای چی است؟ تعداد اتم های کربن. بعضی از الکان ها را نشان میدیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه؟ با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچکان خود نشون میدیم. در یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکل ها حذف شود و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تقاب باشه چنین ذرات را به نام چی یاد میکنن؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنن. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جدا شدن باقی مانده باشه به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که از پسوانده ای این ای یا در حالت داشتن یک الکترون تقاب با وای ال چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرد عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که شاگرد عزیز یک هیدروژن چی است شاگرد عزیز؟ الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه به نام چی یاد میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزوپروپایل ببینین شاگرد عزیز که چی است؟ بدون جدا شدن باقی میمونه. بیوتایل میبینین و یا هم ایزوبیوتایل که تمام اینها چی است شاگرد عزیز؟ بدون جدا خاشی است شاگرد عزیز مانده. شاگرد عزیز این بود نامگذاری. حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرد عزیز چهار مرکب اول آن یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود دارنده 5 الی 6 اتم کربن که از شاگرد عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما می توانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله این هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شود. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق دارد، قسمی که ایزومیر های نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیر های دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر. از زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوی جذب و این ذرات آنها که از شاگرد عزیز چی است کمتر از که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای چی؟ خواص کیمیایی اینها. فعالیت کیمیایی الکان ها که از کمتر است از همین سبب آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فلوپین یعنی کم میل، چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سگما است. از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنه مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای اکسیدیشن الکان ها که الکان ها چی میکنه شاگردای عزیز؟ چی رقم اکسیدیشن میکنه. الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیدنت ها مقاوم است. در صورتی که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی بسازه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ به دست میاره. ببینید شاگرد عزیز الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تعدیل میشه. مثل شاگرد عزیز پروپان ببینید کمرای اکسیژن تعامل میکنه در نتیجه کربن دی اکساید آب و چی و انرژی را تولید میکنه. از احتراق 1 کیلوگرم گاز میتان ما میتونیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان که میتان چی است شاگرد عزیز؟ ساده ترین هیدروکربن پروپین چی است؟ میتان است که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن میباشه. چون شاگرد عزیز ای گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میاد، از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه و به همین ترتیب ای گاز که است در معادن هم پیدا میشه به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه شاگرد عزیز. تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجار خطرناک میشه، از همین سبب به نام فایر جامپ همچنان یاد میشه و یا هم چی است؟ آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همین اساس شاگرد عزیز میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتونیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یابهای تحت الارضی به حیث گازات چی است شاگرد عزیز؟ زمینی نفت پیدا میشه. در گاز طبیعی 98% چی است موجود است؟ میتان و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز مرکبات هومولوگ آن یعنی ایتان 4 الی 20%، پروپان 5 الی 22% و بیوتان 5 الی 20% چی است شاگرد عزیز؟ در گازهای تلدار موجود است. به طور اوسط از 1 متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلو ژول حرارت تولید میشه که برای ذوب 30 کیلوگرم چی است شاگرد عزیز؟ چندان کافی است. خب شاگرد عزیز ای بود درس امروزی تا تا درس بعدی شاگرده عزیز شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. حال شاگرده عزیز میبین بالای فعالیت در فعالیت سوالتان است که میتون چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتون ساده ترین هیدروکربن پروپین چیست شاگرده عزیز؟ پروپین است که به نام های مختلف هم یاد میگرده، به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم. و همچنان ما گفتیم که تناکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگرد عزیز، در کارخانه گید سوال دارین. سوال اولتان الکان ها را تشریح کنین، سوال دومتان ایزومیر الکان ها را تشریح کنین. شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان ها صحبت میکنیم. با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
مهمان آزادی.
دستگیر گرامی، موفقیت بزرگ خودت را تبریک میگم به حیث سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند. اندک بر من خود بیشتر بگو که چه وقت خودت قرارداد امضا کردی و دقیق چه مسئولیتایی را به دوش گرفتی؟
خب سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان، تشکر که مرا در برنامه تان دعوت کردین. خب من دین روز یک قرارداد دو ساله امضا کردم با فدراسیون فوتبال هالند که سال اولش تیم ملی زیر سن 18 سال می باشه و سال دوم 19 سال. 19 ساله که در مقدماتی جام ملت‌های اروپا خود بازی کرد و همچنان می خواهیم بگویم که تیم 19 سال هالند امسال قهرمان اروپا شد. خب این خودش میخواییم بگویم به ملت ما یک افتخار بزرگ است و همگی را تبریک میکنیم. خب ما پیش از این که قرارداد دو ساله امضا کنم اینجا در باشگاه المیر سیتی بودم و قرارداد دو ساله هنوز هم با المیر سیتی داشتم و پلانم این بود که من سال بعدی سرمربی تیم المیر سیتی شم، اما بعد از اینکه چانس برام آمد، خب نهایت کوشش خود کردم که برم به فدراسیون فوتبال هالند، کارمند فدراسیون فوتبال هالند شم.
چه انتظار داری از تیم هالند؟ ستاره‌های بزرگ در تیم هالند تازه رشد میکنن که آهسته آهسته میرسن به تیم‌های بزرگسالای هالند میرن و همونطور خود گفتی قهرمان اروپا هم شد تیم هالندی که خودت قرار است باشون کار کنی. چی چالش ها و مشکلات پیش رو خواهد بود؟ چی برنامه و پلان هایی داری که میخوایی عملیش بکنی که مربی های قبلی تیم های رده های سنی هالند عملی نکردن؟
خب در ابتدا بگویم که من 4 سال سرمربی تیم ملی افغانستان بودم، از سال 2018 تا سال 2022، و طبعا مشکلاتی که در تیم ملی افغانستان داشتم خاطر مشکلات اینجا یک ذره کمتر بود. چالش های سفری، چالش های بودیجه، هزار نگاه اگر بگویم امکانات اینجا البته بهتر است و بیشتر است و تجربه هم که من اونجا کسب کردم حتما از او استفاده میکنم تا پیشرفت خوب داشته باشم با تیم و نتیجه های بهتر کسب کنیم. خب پلان ها ای است که سال اولی که سنای 18 سال است، ای بازیکن ها همه ایشان در تیمای امید لیگای برتر بازی میکنن و سال بعدی در لیگای برتر در بزرگ سالا بازی میکنن. خب پلان هایی هست که بازیکن ها را بریم از نزدیک انتخاب بکنیم. بازیکن هایی هستن که در تیم آژاکس بازی میکنن، تیم پی اس وی، یک بازیکن در بایر مونیخ داریم، یک بازیکن در بارسلونا داریم. خب پلانی هست که بریم بازیکن ها را از نزدیک ببینیم، باشون صحبت کنیم و در روزهای تیمای ملی همشان را جمع کنیم و بازی های داشته باشیم. خب بازی ها هم مشخص است، بازی های یک ساله پیش از پیش مشخص است در اروپا. بازی اول ما البته همراه امریکا است، در ماه بعدی سپتامبر بازی دوم در اسپانیا است با سویتزرلند و اگه اشتباه نکنم دنمارک. این همی رقم پلان ها آماده است با سال اول. با سال بعدی که تیم 19 سال میشه قرعه کشی میشه، باز در قرعه کشی معلوم شود که در بازی های مقدماتی با کدام کشورها روبروی میشه.
خودت از تیم ملی فوتبال افغانستان و مشکلات که در فدراسیون و در کل در تیم ملی در قسمت مدیریت فوتبال افغانستان بود مختصر یاد کردی، اما ما شاهد اون روزای سختی هستیم که خودت مدیر یا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودی. اندکه در رابطه با اون روزا برام بگو، علت از اینکه خودت تیم ملی افغانستان را کنار گذاشتی یا کنار گذاشته شدی به یک نحو اصلا چی بود؟
خب در 2000 دوری که پیشتر گفتم، در 2018 سرمربی تیم ملی افغانستان شدم. 3 ماه از سرمربیگریم تیر نشده بود که فدراسیون، رهبری فدراسیون به تعلیق افتاد. یک سال بعد از مربی بودن ما کرونا آمد که 1.5 سال بازی های ملی قطع شد و دمو زمان هم سپانسر لباس تیم ملی استاد شد، بودجه تیم ملی استاد شد، رهبری فدراسیون تغییرات آمد. بعد از او که همه چالش ها برطرف شد، کرونا تمام شد، ما میخواستیم بازی های خود پس ادامه بدیم. با مو چالش هایی که بود، البته دیروز خانم همسرم گفت که خب بازی هایتان در کجا میشه؟ من گفتم حال اولی بار است که من میتونم بگویم ما بازی های خانگی میداشته باشیم. حالا ما هیچ وقت در تیم ملی بازی های خانگی نداشتیم، میزبان هیچ کشور نبودیم، همیشه بیرون از افغانستان بازی خودم میداشتیم. یعنی امتیازی که در داخل کشور خدا یک تیم میداشته باشه او را نداشتیم. و بعد از این 3 سال اگه بخویم در سال آخر تغییراتی که در دولت افغانستان آمد، البته من در این 4 سال اصلا 6 ماه نتانستم کار خوب پیش بتم، به خاطر از اینکه چالش های گوناگون بود. و اگه مقایسه کنم، اصلا خود نمیخوایم مقایسه کنم، چون فرق کوالیتی بازیکن‌ها، فرق مدیریت، بودجه از هر نگاه، حالا من نمیخوایم امرای افغانستان مقایسه کنم، اما مشکلاتی که در افغانستان ما داشتیم، من فکر کنم که او همش مشکلات بودجه‌ای، مشکلات رهبری نبود، اما مشکلات زیاد بود که اگر من با شما قصه کنم شاید ما شاید یک چند روز
رو
داریم که تا قصه تمام
شد. بله واقعا او مشکلات هنوز هم هست و ادامه داره و البته به یک شکل متفاوت ترش. در کل شرایط فوتبال افغانستان را اگر از دور حال خودت میبینی، در گذشته خیلی یک سابقه طولانی با کار با تیم ملی فوتبال افغانستان داری، در پهلوی از اینکه سرمربی خودت بودی، پیش از او هم با تیم ملی افغانستان درگیر کار بودی، اگر امروز فوتبال افغانستان را یکمک یک نگاه بندازی در سطح منطقه، نتایج فوتبال را که دنبال میکنی خودت میگی، در سطح منطقه چگونه بر ارزیابی میکنی؟ آیا فوتبال افغانستان امروز فوتبال هست که با رقیبای مثل هند رقابت بکنه؟
خب من بارها گفتم وقت در زمانی که خودم سرمربی تیم ملی بودم، برد تیم ملی یا یک نتیجه که تیم ملی میگره، این همیشه رهبری فدراسیون افغانستان طور پوشش میداد که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، فوتبال افغانستان درخشید. اما در واقعیت این بسیار یک گپ نادرست است، چون در تیم ملی افغانستان هیچ بازیکن از داخل افغانستان حضور نداره و اگه دارم اندک بازیکن هاست که او را بیشتر از مربی ها به خاطر موضوع سیاسی میارن که گویا نشان بدن به مردم که ما یک بازیکن از داخل افغانستان استفاده کردیم، یک چانس برشان داده میشه. اما فوتبال افغانستان وقت درخشش میکنه که فوتبال بنیادی شود، باشگاه فعال شود، سرمایه گذاری شود سر فوتبال داخلی افغانستان و کم از کم 50% بازیکنهای تیم ملی افغانستان از داخل افغانستان باشه، او ما میتونیم بگویم که فوتبال افغانستان درخشش کرد. و ای که تیم ملی یک بار ببره یا یک بار ببازه، ای اصلا نشان دنده از این نیست که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. ای را من همیشه چانسی میگم. چانسی به چی دلیل؟ اگر ندیم، اگر عمران حیدری، فرشاد نور، فیصل شایسته، مثال میبرم نور حسین، در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس از این که با یک تیم حریف ببری بیشتر است. اگر دو تا از این بازیکنان مصدوم شود یا دو تاش قهر کنه یا دو تاش نخواهد یا در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس کمتر میشه. فقط تیم ملی با می 20 بازیکنی که در داخل در خارج از افغانستان زندگی میکنه تشکیل شده. در زمان ما هم رقم بود و در زمان فعلی هم رقم است. خب افسوس در عزیزت که رهبری همیشه، رهبری فدراسیون همیشه کوشش میکنه که در چشمای مردم خاک بندازن، بگن که تیم ملی افغانستان پیشرفت کرد، گویا افغانستان پیشرفت کرد. شما ببینید تیم ملی اتک انرژی که سالها در داخل افغانستان پیشرفت نکرد و یک تیم خوبی بود، فعلا حضور نداره در فوتبال افغانستان. خب به این دلیل ما هیچ وقت نمیخوایم بگویم که تیم فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. هر وقت که فوتبال افغانستان بنیادی شد، وقت ما میتونیم درباره تیم ملی افغانستان صحبت کنیم.
برای کسایی که با فوتبال به حد حرفه‌ای مثل خودت آشنایی ندارن، هدف خودت از بنیادی شدن فوتبال چی هست؟
اولش خب من فکر کنم که همیشه گفته میشه که بودیجه نیست. من فکر میکنم که بودیجه که در بر فدراسیون افغانستان داده میشه، با کشور برزیل هم همی بودیجه را داده میشه. کشور برزیل اگه مقایسه کنیم که افغانستان، هم فقر از در برزیل، هم مواد مخدر از در برزیل، هم در از ما در برزیل در یک قصه بسیار کوتاه بکنم برتان، در برزیل در ریو ژانیرو رفته بودم، دو کوچه اگر از شهر بیرون شوین افغانستان، کوچه‌های افغانستان سر کوچه‌های برزیل شرف داره، یعنی بهتر است از هر نگاه. اما رهبری همیشه گپشان همین است که بودیجه نیست. بنیاد ساختن فوتبال در افغانستان ضرورت به بودیجه نداره. یک میدان سنگی جور کردن که در اونجا اطفال برن فوتبال بکنن و روز خود در فوتبال گم بکنن بسیار یک کار آسان است. اما رهبری همیشه کوشش میکنه که پولی که میاد از جیبای خودشان بره، با یک برد با تیم ملی در چشمای مردم خاک بزنن. بنیادی شدن فوتبال فقط دل کار داره، اس وطن دوستی ضرورت داره و دیگه هیچی ضرورت نداره. اما این رهبری که همیشه میگن بودیجه، این بسیار یک گپ نادرست است. درست است بر لیگ ها، بر لیگ های افغانستان بودیجه ضرورت است، اما وقتی که اگر میخواین فوتبال بنیادی باید شروع شود از 6 سالا از سالای افغانستان. و یک گپ هم میخواییم اشاره بکنم که ای از ما هم 7 ساله 8 ساله 9 ساله افغانستان دیدیم در میدانهای فوتبالشان و هم هالند. و ما بارها گفتیم در افغانستان استعداد فوتبالی از هالند کده زیادتر است، اما ای که نفر و انسانایی که وطن دوستی را در دلشان نیست و همیشه دمیست که تیم ملی، تیم ملی، همی هر چیز میشه تیم ملی، درست از تیم ملی استفاده خوب بکنین تا فوتبال بنیادی بسازین. اما اون شما دیدین همیشه برد تیم ملی میگن فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، تیم ملی که باخت میگن فوتبال افغانستان خراب شد. این به نظر من گپ نادرست است.
آنوش عزیز، بیا برگردیم به کمک به زندگی خصوصی خودت. البته از کودکی چی وقت افغانستان را ترک کردی؟ این مسیر فوتبالی خودت از چند سالگی بود، در کجا شروع شد؟
خب من یک ساله بودم که افغانستان را ترک کردیم، رفتیم طرف پاکستان، در کمپای مهاجرین پاکستان بودیم در پشاور. 3-4 سال در پاکستان بودیم، باز از پاکستان رفتیم هندوستان، باز برگشتیم پاکستان. خب تا 10 سالگیم در پاکستان و هندوستان بودیم و اینجا همیشه ما کرکت بازی میکردیم، چون در پاکستان و هندوستان هم سپورت ملیشان کرکت بود. اما خب با فوتبال هم آشنایی داشتم، اما انقدر نه. در سال 2000 که اینجا آمدم 10 ساله بودم، اولین بار تلویزیون، البته فوتبال البته در تلویزیون دیدم. که بازی‌های اروپایی 2000 بود و عاشق فوتبال شدم. در سن 11 سالگی فوتبال شروع کردم، در قریه ما به حساب در هالند در تیمای آماتور بودم و از اون یه در سن 15 سالگی باز انتخاب شدم بر تیمای اکادمیک در NEC نیمیخن. تیمای اکادمیکش زیرای سن همشان در لیگ برتر بازی میکردن. تا 18-19 سالگی در NEC بودم، بعد از او رفتم 2 سال در فنلو، 1 سال در تیم امید فنلو بازی میکردم و 1 سال هم نو در تیم بزرگ سالایش رفتم که وقت در لیگ برتر بازی میکردن. و متاسفانه زندگی فوتبالی ما بسیار کوتاه بود، چون در 21 سالگی پای مصدوم شد، 4 بار عمل کردم پای ما و بعد از عمل دکترها گفتن که در سطح بلند دیگه فوتبال امکان نداره. خب در حالت تداوی بگویم یا ریکاوری بودم که اولین بار فوتبال افغانستان هم در تلویزیون دیدم، در سال 2013 بود البته اگه اشتباه نکنم که صفگی ما بردن. خب فوتبال افغانستان که دیدم و پای معنوس وقت درست هم نبود، جور هم نشده بود، اما باز در خانه گفتم من یک بازی هم که من در تیم ملی بکنم، البته هم ایسه که میخواستم فوتبالر شم، اموره شاید پس داشته باشم، هم یک بازی میخواستم بکنم. خب باز تورنمنت ها بود، در اونجا بازیکنار انتخاب کردن، تیم ملی دعوت شدم، در وقت سلاوین اسکلیزیچ بود، 6 بازی تیم ملی داشتم. خب جنجال ها در تیم ملی به حد اندازه زیاد بود. خب در یک سفر ما مربی ما نامد، بازم اونجا بچه ها و رئیس درخواست کردن که اگه میشم سرمربی موقت باشم برای یک بازی. او زمان هم بود که بعد از 21 سالگی من کورسای مربیگری اینجا شروع کرده بودم، میفهمیدم که دیگه فوتبال دیگه نخواد زیاد بتانم دوام بتم، چون هر روزه دوا استفاده نکردم که پای مارام باشه، دوایی که حتی اجازه نبود پوت استفاده نکردم که بتانم یک چند مدت فوتبال بکنم. خب از همینجا آغاز شد. خب دیگه داستانش فکر کنم که معلوم است، چون باز بعد از 2 سال سرمربی تیم ملی شدم، کورسای ما در فدراسیون هالند گرفتم، بلندترین کورس ها دیگه یویفا پرو است، یویفا پرو ما گرفتم 2-3 سال پیش و خب از همینجا ادامه دادم. باز بعد از دوره تیم ملی البته مرا استعفای من خودم گرفتم، من 6 ماه قرارداد ما ایلا کردم، چون اگر نه ایلا نمی کردم قرارداد من فدراسیون به هیچ عنوان نمی تونست مربی جدید خود تعیین کنه. باز رفتم در لیگای برتر در تیم امید المیر سیتی سرمربی شدم و تیم اولین بار در تاریخ قهرمان لیگ برتر امید ساختم. باز از اونجا بود که دعوتم کردن، انتخاب شدم بر منایز کمک مربی، 2 سال کمک مربی بودم و از اونجا در سن 35 سالگی البته سرمربی تیم 18 سال و 19 سال هالند شدم.
زندگی پرفراز و نشیب و میفهمم خودت که از چه شرایط آمدی تا به اینجا. سوال دیگه، خودت تحصیلات اکادمیک هم در بخش فوتبال داری به سطح دانشگاهی یا ای که همه کورسای مربیگری که معمولا بیشترین مربیای درجه یک دنیا هم گرفتن اونا را گرفتی تنها؟
نه، من در سال همین پایم که مصدوم شد 2013 شروع کردم در یوان کرایف اکادمی. خب شما میفهمین که فوتبال هالند بر بردهایش مشهور نیست، چون هیچ بار هرگز قهرمان دنیا نشده، قهرمان اروپا شده این باشگاه مثل آیاکس و PSV و اینا چمپیونز لیگ بردن، اما مشهور است به نام ای که فوتبالر به نام فوتبال انستیتوت فوتبالر تربیت میکنن و میفروشن، چون کشور بسیار خرد است، نمیتونه بازیکنار تا دیر نگاه کنه، چون لیگای بلندتر بازیکنار از اینجا میخرن میبرن، مثل کشورهای آلمان میتونه بازیکنای خود نگاه کنه، با بایر مونیخ با دورتموند پول دارن میتونن نگاه کنه، انگلیس هم میتونه، اما هالند نمیتونه. به این دلیل پلان هالند همیشه ای بوده که بازیکن و مربی را تربیت کنن و بفروشن. خب باز یوهان کرایف شاید دیگه شما بفهمین دربارش، مکتب اکادمیک داره که اونجا فوتبال رشته فوتبال درس میدن، از اونجا من فارغ شدم، 2 سال اونجا درس خواندم، باز بعد از او کورس های مربیگری من تمام کردم تا یویفا پرو. و البته خب درس هیچ وقت فوتبال نمیتونیم بگیم که من فارغ شدم و خلاص شدم، باید همیشه up to date باشیم. سالانه کورس هاست که باید کورس ها را دش بریم، ضرور باید نیست، خودم میخواییم برم. و امروز میتونم بگویم که دیناروز یک انترویو دادم و در انترویو در فدراسیون پرسان کردن که امی دریم چیز چی میخوایی که در آینده و دست بیاری. و اونجا من گفتم که خب خواب من این نیست که من یک روز ترینر ریال مدرید شام یا از آیاکس یا از برس، خواب من ایست که یک روز بتانیم در افغانستان امین چمنای یوهان کرایف میگن که 5-5 بازی میکنن، از سنگ درست شده و بسیار ارزان است. در هر ولایت افغانستان از این چمنا ما بتانیم بسازیم تا طفلا بتانیم اونجا فوتبال کنن و فوتبال بتانیم اساس و بنیادی کنیم دیگه. اینا میرا میخواستم بگویم که امید ما این است، امید ما این نیست که ما یک روز در لیگ، البته میخواهیم برم در لیگ های بلند، این خواهی چیز واضح است، اما مقصد آخر ما این نیست.
و یوهان کرایف از ستاره های غیر قابل انکار تیم ملی، تیم فوتبال بارسلونا هست. فوتبال امروز بارسلونا هم مدیون یوهان کرایف و استایل بازیش. آیا یک سوال کنم از خودت، طرفدار بارسلونا هستی یا ریال مادرید؟
خب واضح است که من طرفدار بارسلونا هستم، چون شما خود تان همیاله گفتین فوتبال بارسلونا اصلا فوتبال هالند است، اکادمی که یوهان کرایف است. به اون خاطر تقریبا 90% هالندی ها با بارسلونا هستن، چون مربی های هالندی در اونجا تقریبا 3-4 مربی هالندی داشتین در گذشته. بیشتر از بازیکنهای اروپایی بیرون از اسپانیا همهشان هالندی بودین. تا حاله هالند و بارسلونا بسیار نزدیک هستن با هم. بله،
بسیار تشکر هنوز دستگیر عزیز، باز هم موفقیت خودت را تبریک میگم و با امید از این که خودت بتانی قهرمانی اروپا را به نام تیم هالند و به نام خود ثبت بکنی.
تشکر بسیار زیاد، تشکر از این که مرا در برنامه تان داشتین. خداحافظ، با من خدا.
مهمان آزادی.
Bye, my son, Papa. Boss, Nastaran. سر زده زمین سوزن و زمین سر زده زمین سوزن و زمین لال دردمن سبز در چمن سیر باغم نو بهار من ای نگار من ای نگار من گلزار من یک دم بیا در کنار من
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چشم من سوی دشت داغم آب رو باران تو بالا سادم خانم روشن کن مختابم دتنم گرمی ده آفتابم بند دنیا باز کن از دل شیرون دنیا شکوه خوشی